دموکراسی شورایی یا دموکراسی لیبرالی؟ اینو من بعد از صحبتام پخش خواهم کرد و تا انتهای برنامه نیم ساعت ادامه خواهد داشت. چون این روزا خیلی از من و قبلا هم سوال میکردن، خب آقا همه میگن آزادی، منظور شما چی از آزادی و نقطه نظراتتون چیه؟ که ما شفاهن و میسادیم با خیلی ها صحبت میکردیم و یا در دنیای مجازی نقطه نظرات خودمونو میگفتیم. در همین رابطه گفتاری که هست، تیترش رو خدمتون عرض کردم، باید بگم که موضوع میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری ترین و پیچیده ترین به نظر من مباحث نظری و از معضلات کل گرایش چپ، چه در ایران چه در سایر نقاط جهان است. همینم ما با سوئیسیا این بحث رو مطرح میکنیم. در این موضوع در خیلی وقتا جدال‌های فکری و نظری بین ایرانیان هموطنان خارج از کشور به وجود میاره. توضیح به اصطلاح پاریس سوء تفاهم، سوء برداشت هایی میشه که ضروری است که با هم گفتگو بکنیم. دعوا بر سر نوع دموکراسی است که در گفتاری که پخش خواهد شد به دو نوع آن، نوع پارلمانی نمایندگی لیبرالی بورژوازی رو میکنه و دیگری شورایی همون کارگری و مردمی و سوسیالیستی، اینا رو توضیح میده. این برداشت در هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوایی در مقابلش خیلی عقیده دارن تنها دموکراسی که صحبت میکنم این نیست، دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است و استدلال میارن و بر پایه اون به اصطلاح ایده ها و نظریه پردازان در چپ رو تکرار میکنن و پایه دانششون رو بیشتر در خرد امروز قرار نمیدن. آیا من خودم سوال میکنم، آیا چنین برداشتی نادرسته یا ما در زمان خودمون اون تئوری ها باید برگرده تو این زمان خودمون و تعریف دوباره بشه؟ تفاوت ما بازم اینجا به جز این، ما تفاوت های دموکراسی مستقیم و دموکراسی شورایی که میگن اینها مستقیم، اینم باید راجبش بحث بکنیم. دموکراسی مستقیم، خودحکومتی، خودگردانی به اون بپردازیم. دموکراسی مستقیم که در اون همه بدون نماینده در یه تصمیم گیری مشارکت میکنن، در یک محل قابل اجراست. همونطور که ما خودمون تو سوئیس زندگی میکنیم، تو بعضی از کانتون ها دموکراسی مستقیم وجود داره، در سطح ملی نیز ما دیدیم شکلهای همپرسی برای پاره مسائل استفاده میکنن که همینجا تجربه کردیم. و فراتر از اون دموکراسی مستقیم یه خاص غیر عملی رویاییه که ما تجربهشو اینجا داریم. مگه میشه همه در تصمیمات فراتر از نایه خودشون شرکت بکنن؟ مثلا آیا میشه سیاست‌های مالی و پولی یک کشور رو تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره بون یا نرخ ارز و چیزهای دیگه در این زمینه را از طریق دموکراسی مستقیم با مشورت همگانی تعیین کنیم. یه سواله، آیا میشه چنین چیزی؟ که ما میبینیم این سوئیس هم که ادعای دموکراسی مستقیم میکنه یعنی چیزی نیست. تنها راه عملی مشارکت وسیع همون دموکراسی نمایندگی است که مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن. بعضی برای این چیز هستن، تو پارلمان برای این عقیده هستن، در شوراهای شهر، شوراهای واحد سازمانی و غیره انتخاب بکنن و این واحدهای سازمانی میتونن در مواردی نظر همگانی رو کسب بکنن و بتونن پاسخگو به دنیای پیچیده امروز و تصمیمات تخصصی و فنی بگیرن. و راجع به اینم باید بازم صحبت کرد و میکانیزمش رو مشخص کرد. متاسفانه بسیاری از این مفاهیم بدون دقت کافی و بدون نمونه امروز بین نیروهای مترقی گفته میشه و ضعف تئوری در بین خیلی ها مشخصه. در نهایت من فکر میکنم به هر حال باید امیدوار باشیم که مردم این دموکراسی بورژوازی و دموکراسی شورایی رو متوجه بشن و برای رسیدن به دموکراسی واقعی که همون دموکراسی شورایی تلاش و فعالیت بکنن و فریب این رسانه ها و این افراد و جریان ها و سازمان ها رو نخورند. حالا میگه نحوه کارشون چیه؟ دموکراسی که میتونیم دموکراسی مستقیم هم چیز بکنیم که میگن خرد کردن دستگاه دولت، اداره جامعه بدون دولت، خودحکومتی مردم، رهبری طبقه کارگر و بسیاری از این موردها رو ما میتونیم تو دیالوگ و گفتگومون بیاریم که من رو اینا کار کردم و میتونیم اگر شد در هر هفته از برنامه نیم ساعت وقتمون رو به این مسائل بدیم. سخن کوتاه و امیدوارم با هم گوش فرا میدیم. فکر کنم 26 دقیقه باشه و ببینیم این دوستمون چی در رابطه دموکراسی شورایی یا دموکراسی بورژوازی برای ما داره. تا هفته دیگر، بدرود.
اقتصاد برمیگرده، ظاهر قضیه، هرچند در این حوزه هم باز ما مشکل داریم. متفق القولند که سوسیالیسم عبارت از گذار از نظام سرمایه‌داری و برچیدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت اجتماعی هست که امر توسط انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر آگاه و مجهز به آگاهی سوسیالیستی صورت میگیره. اما ما میدونیم که در حتی برخی از کشورهای سرمایه‌داری هم به اصطلاح چیه، بخش‌های از اقتصاد دولتی، مثلا صنعت نفت در زمان شاه دولتی بود، همین الان بخش های از اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی دولتی یا در سایر کشورها، مثلا سیستم آموزش و پرورش عمومی و درمانی در کانادا دولتی. چه چیز بنابراین فقدان مالکیت خصوصی در رابطه با یک بخش از اقتصاد یا در رابطه با حتی کل اقتصاد اونو لزوما سوسیالیستی نمی کنه؟ مثلا با توجه به اون تجارب شکست خورده قرن بیستم تقریبا دیگه الان این خانش عمده هست در میان نیروهای چپ انقلابی که اون چیزی که در بلوک شرق وجود داشت ربطی به سوسیالیسم واقعی نداشت. حالا اختلاف هست که مثلا تروتسکی میگه اون نه سرمایه‌داری نه سوسیالیستی، دولت منحط کارگری، یا برخی از نظریه پردازان میگفتن سوسیالیسم بوروکراتیک پادگانی و برخی هم میگفتن سرمایه‌داری دولتی. خب برخی میگفتن که خب اگر ما تعریف مارکس در کاپیتال رو از سرمایه‌داری بدونید، سرمایه باید متعدد باشه. شما نمیتونید جامعه و کشوری رو متصور بشید که اثری از مالکیت خصوصی در هیچ بخش از اقتصاد نباشه و بعد بگید که آره اون جامعه سرمایه‌داری، چون سرمایه‌داری دولتی بر بستر رانت، امتیازات، رشوه، بونوس، هدایایی که میگیرن از سرمایه‌داران خصوصی و مالیاتی که از سرمایه‌داران خصوصی میگیرن معنا پیدا میکنه که اون طرف به اصطلاح که در رأس یک کارخونه، شرکت، اداره هست رو میگی بورژوا و بوروکرات، نمیگه که مثلا یه عنوان دیگری روش نمیذاره. بنابراین میگن شما در جامعه‌ای که نمیتونی جنسی رو ببری بپوشی، نمیتونی خونه تو مثلا یکی رو بکنی دوتا، نمیتونی حتی برای فرزندانت هم به ارث بذاری و بورس تو بالا کنی، پایین کنی، سهام تو افزایش بدی، کاهش بدی و مسائل از این دست، صحبت از سرمایه‌داری کردن معلی از اعراب نداره. حالا چون موضوع بحث ما اقتصاد نیست، من اینو فاکتور میگیرم میریم تا اینو میشه جداگانه بحث کرد که سرمایه‌داری باید چه مشخصاتی داشته باشه، که مثلا سرمایه‌داری حتما باید شامل سرمایه‌های متعدد بشه، یعنی باید خصوصی وجود داشته باشه، در کنارش هم میتونه سرمایه‌داری دولتی وجود داشته باشه. کل اقتصاد در یک جامعه اثری از مالکیت خصوصی نباشه و اثری از نقل و انتقال و امکان فروش نباشه و اون بوروکراتی که در رأس یک اداره یا کارخونه هست مادام که اونجا هست صاحب ویلا و راننده شخصی و امتیازات ویژه و خرید از فروشگاه‌های ویژه هست، به محض اینکه آفتابش غروب کرد یا فوت کرد یا از اون پست برکنار شد، همه اون امتیازات رو از دست میده و قابل انتقال هم نیست به کسی دیگری، صحبت از سرمایه‌داری کردن مثلا محلی میگن از اعراب نداره. در نتیجه همون اصطلاح سوسیالیسم بوروکراتیک، دولت ملحد و فلان. ولی یک چیز مشخصه، نه اقتصاد، نه سیاست، نه حاکمیت اون کشورهای بلوک شرق هیچ ربطی به سوسیالیسم مارکسی نداشته و ندارن. زمانی برچیدن مالکیت خصوصی میتونه صحبت از مالکیت اجتماعی بکنی، نه مالکیت دولتی که در اون خودحکومتی دموکراتیک کارگران، زحمتکشان و توده مردم وجود داشته باشه. یعنی اداره اقتصاد و سیاست توسط خود مردم هست و حدی از به اصطلاح خودحکومتی و دموکراسی و آزادی‌های وسیع است که تعیین میکنه اونجا شما با چه نوع حکومت و با چه جامعه طرف هستید و آیا این واقعا مالکیت اجتماعی هست یا نه. مثلا یک کارخونه شما مصادره میکنید از فلان سرمایه دار و بعد آیا در اون کارخونه حاکمیت شورا، یعنی کنترل تولید توسط شورا برقراره و شورای منتخب کارگران امور رو میچرخونه با تکیه بر مجمع عمومی و فلان اینا؟ نه نه، یک رئیسی رو دولت از بالا منتصب کرده، یک رئیس بروکرات، و او امورات رو میچرخونه و تصمیمات کلیدی رو او میگیره. درست بسته به این که کدام یک از این باشه، تو میتونی اون واحد صنعتی رو بگی سرمایه‌داری دولتیه یا نه اونجا مالکیت اجتماعی برقرار شد. خب ما میدونیم که در رابطه با انقلابات کارگری و سوسیالیستی و حتی رهایی بخش در کشور جهان سوم، نخستین بار کمونیست چپ ها، همشون هم مارکسیست نبودن، سعی کردن نوعی دیگری از قدرت ورزی کارگران و مردم رو به معرض نمایش بذارن. نخستین بار 1871 کمون پاریس. قبل از اون شاهد اصطلاحی به نام کمون، اصطلاح کمونیسم وجود داشت، ولی کمون به مساوی شکلی از قدرت ورزی کارگران و زحمت کشان رو تو شاهد. متاسفانه خب اون دو ماه و نیمی بیشتر طول نکشید. برای نخستین بار واژه شورا سوویت در انقلاب 1905 و 7 روسیه که اونم شکست خورد به اصطلاح پدید آمد و بعد از اون بوده که ما به ویژه در حزب بلشویک و برخی دیگر از احزاب در تقابل با اون چیزی که حالا اون کشورهای بخش عمده جهان که اصلا استبدادی و دسپوتیسم حاکم بوده کاری نداره. اون بخشی از جهان و جوامع سرمایه‌داری که انتخابات پارلمانی و من نمیدونم اینجور چیزا برقرار بوده یا انتخابات ریاست جمهوری برقرار بوده، سعی کردن در نقد اون نوع دموکراسی که وجود داره و تحمیل شده و اولش هم از اولش هم سرمایه‌داران قبول نشدن، وجب و وجب به اونا تحمیل شده، از حق رأی کارگران گرفته تا حق رأی زنان گرفته تا حق رأی سیاهان گرفته، حق رأی بیچیزان گرفته، اینا اصلا وجود نداشت. به اصطلاح تا اون زمانی که از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه یا جمهوری به اصطلاح پارلمانی یا ریاستی فرارویید، بخش عمده شهروندان از حقوق حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار نبودن. کشوری مثل سوئیس دهه 1970 میلادی اومد مثلا به زنان اومد. این مبارزات کارگری، مبارزات زنان و انبوه جنبش های اجتماعی بوده که یک سری حقوق رو به این نظام سرمایه‌داری حاکم کرده، ولی نظام سرمایه‌داری تا یه حدی عقب نشینی میکنه، حاضر نیست خود حکومتی دموکراتیک توده ها و مشارکت واقعی اونها رو بپذیره. از این رو همه دموکراسی های رایج حتی در آزادترین کشورهای سرمایه‌داری یک نوع دموکراسی نیابتی هست، لیبرالی هست، یعنی شما توده مردم رای دهنده به یک عده وکیل و وسیل به اصطلاح اونها رو برمیگزینید، اونها به نمایندگی از شما میرن تصمیم میگیرن و حتی میتونن برخلاف شعارهای انتخاباتی خودشون زمانی که میخواستن رأی شما رو بگیرن به اصطلاح چیه میرن اقدام بکنن. حالا سوال اینه رابطه اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت اجتماعی با مقوله آزادی نوع حکومت و مسئله دموکراسی چی و اینا؟ یه اشتباهی که صورت میگیره اینه که معمولا آزادی رو با دموکراسی رو مترادف میکنن. درسته اینا رابطه تنگاتنگی با هم دارن ولی از دو جنس متفاوت. آزادی از جنس رایت هست، یعنی حقوق همه شهروندان صرف نظر از جنسیت، سن، قومیت، نژاد، زبان، طبقه، عقیده، مذهب و غیره از یک حقوق پایه‌ای برخوردار. مثل آزادی پوشش، آزادی اندیشه، آزادی حق طلاق، من می‌دونم حق رأی دادن، حق انتخاب شدن، حق مسافرت و غیره و غیره. درست؟ منتها دموکراسی همچنان که از واژه‌ش هم مشخصه، از ما هم اختراع نکردیم، از یونان و باستان اومده و اینا، دو ترکیب دو کلمه دمو، دموس مردم، و کراسی به معنای حاکمیت، قدرت و اینا هست. وقتی یک چیزی از جنس حاکمیت هست، از جنس کراسی هست، دیگه بی‌طرف نیست. هر چیزی که از جنس حاکمیت و قدرت باشه به اصطلاح رفت پیدا میکنه به حاکمیت و سلطه طبقاتی. خب بنابراین ما همچنان که نمیگیم زنده باد اقتصاد، بلافاصله سوال وجود میاد کدام اقتصاد. نمیگیم زنده باد دولت، بلافاصله سوال وجود میاد کدام نوع دولت. نمیگیم زنده باد جمهوری، بلافاصله سوال پیش میاد کدام جمهوری. نمیتونیم بگیم زنده باد دموکراسی، درست؟ بلافاصله سوال میاد آقا دموکراسی شکلی از حاکمیته. وقتی شکلی از حاکمیت، این جهتگیری طبقاتی داره، مثل آزادی که از جنس رایت هست نیست، دموکراسی از جنس مایت هست، یعنی از جنس قدرت، کراسی، حاکمیت. اینجا دیگه بی‌طرفی مره. به همین خاطر هر گفتمان، هر بدیلی که قدرت رو به دستش میفته، یعنی گفتمانش میشه گفتمان حاکم و مورد استقبال عمومی اکثریت جامعه قرار میگیره، قرار نیست از میان مجموعه عقاید طبقات و افراد در جامعه یک مخرج مشترک بگیره اونجا پیدا. نه، اون برنامه بدیل خودش رو پیش میبره. در این زمینه حالا خوشبختانه نه ما، میان ما سوسیالیست‌ها و احزاب بورژوایی هم به اصطلاح اقتدار چندانی، اونا همینه میگن، یعنی هر حزبی، هر نیروی بورژوایی اول قدرت رو کسب میکنه، میخواد برنامه خودش رو پیش ببره، فقط تحت شرایط استثنایی که اکثریت مطلق رو به دست نیاره مجبور به ائتلاف با نیروی دیگری میشه، در نتیجه باید بخشی از برنامه او را هم پیش ببره. کما اینکه حتی بولشویک ها بعد از پیروزی انقلاب اکتبر مثلا اومدن با حزب متعلق به دیقانان تویدست، حزب اسرای چپ، ائتلاف کردن و به جای برنامه ارضی کشاورزی خودشون برنامه اونا رو اجرا کردن. بعدا اونا البته از ائتلاف رفتن بیرون و حاکمیت یک دست در دست چی بود؟ بولشویک ها بود. پس آزادی از جنس رایت، دموکراسی از جنس مایت. آزادی ما هیچ حد و مرزی نداره، مگر اینکه به اصطلاح بحث هیت کرایم، تنفر نژادی، منم قومی، جنسی، فلان، بحث مثلا خشونت، اقدامات غرامیز و کشت و کشتار، این داستان ها باشه. مادام که افراد به شکل مسالمت‌آمیز فعالیت میکنن، هم از اینکه چه عقیده‌ای دارن، چه مذهبی دارن، به کدام بدیل مناسبات اجتماعی اقتصادی باور دارن، باید آزادی بی قید و شرط داشته باشه، یا به قول عزیزان کانون نویسندگان آزادی بی حد و حصر رو استثناء داشته باشه. درست؟ اما در رابطه با دموکراسی ما کمونیستا، سوسیالیستا موظفیم که بگیم از کدام نوع دموکراسی دفاع میکنیم. خب بخشی از چپ کلن سوسیال دموکرات ها، بخشی هم که حتی خودشون رو کمونیست میدونن، با این مخالفن، استدلالایی میکنن. مثلا میگن که آقا جان ما چیزی به نام دموکراسی شورایی نداشتیم، نداریم. خب ما از این رفقا سوال میکنیم، ببین اگه این رفقا بپذیرن که به معنای همون حرفی که حتی ابراهام لینکلن زد، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، بپذیرن که در هیچ جامعه‌ای سرمایه‌داری، در هیچ کشوری از کشورهای سرمایه‌داری، حتی آزادترینشون، حکومت واقعی مردم بر مردم، حاکمیت واقعی مردم وجود نداره، ما میپذیریم که اصلا هیچ پسوندی پیشوندی نذاریم، همون میگیم زنده سوسیالیسم یعنی دموکراسی، چون فقط دموکراسی حاکمیت واقعی مردم در سوسیالیسم امکان پذیره. اما این رفقا اینو نمیگن، به هر حال میگن دموکراسی سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دموکراسی ریاستی، نوعی دموکراسی رو میگن وجود داره در این کشور. خب اگه نوعی از دموکراسی وجود داره، اون وقت توی کمونیست باید بگی تو چه نوعی از دموکراسی رو باور داری. ما میگیم دولت نوعی کمون و دموکراسی شورایی و مشارکتی. حالا به نظر من خود اندیشه دموکراسی شورایی هم تکامل پیدا کرد. مثلا در انقلاب اکتبر میگفتن همه قدرت به دست شورا، ولی باید توجه داشته باشی که اونجا بیشتر شورای محیط کار بود، یعنی در سه حوزه کار، کارخونه، پادگان و مزرعه، شورا تشکیل داده بودن، شورای کارگران، شورای سربازان و شورای به اصطلاح دیقانان. و به محض اینکه اکثریت رو ایده بدیل بولشویک‌ها به دست آورد در این شوراها، فرمان قیام صادر شد و قدرت به اصطلاح چی تصرف شد. خب سوال اینه بقیه شهروندان که غیر از این سه محیط کار هستن، داستانشون چی میشه؟ مثلا حق حکومت کردن با اینا چی میشه؟ حق رأی همگانی آزاد چی میشه؟ برای اینم بولشویک‌ها تو برنامه حداقلشون فکر کرده بودن، یعنی به حق رأی همگانی آزاد مبتنی بر آزادی بی قید شرط اندیشه، بیان، تشکل باور داشتن تا قبل از انقلاب بود. و بعد اومدن بر مبنای اون اومدن یک انتخابات مجلس مؤسسان رو انداختن که دیدیم در 1918 برگزار هم کردن، که اون بر مبنای یک سیستم انتخاباتی دیگری بود. بولشویک‌ها به معنای رأی اکثریت در شوراهای کارگران، دیقانان، سربازان اومدن قدرت رو به دست گرفتن، ولی به معنای رأی اکثریت یک امپراتوری استعماری که غیر از روسیه و چند تا شهر پیشرفته سرمایه‌داری، بقیه همه یا مناسبات ماقبل سرمایه‌داری داشتن یا مناسبات بسیار عقب مانده سرمایه‌داری، و اساساً بسیار از این ایده‌های سوسیالیستی اونجا نرفته بود. اونجا تو اومدی به معنای حقوق شهروندی مثلا انتخابات مجلس مؤسسان، و وقتی هم باختن حاضر نشدن باخت رو بپذیرن. خب ما میگیم در شرایط کنونی شما نمیتونید حاکمیت شورایی را فقط به معنای محیط کار تعریف کنید. کارگران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی یا در جریان جمهوری اسلامی کنترل تولید را در کارخونه به دست میگیرن، شورای کارخونه ایجاد. همین مسئله رو کلیه دانشیان و افراد ساکن یک دانشگاه میکنه، همین مسئله رو ادارات، من نمیدونم، در روستاها و فلان و بهمان میکنه. اما لازمه که در کنار شوراهای محیط کار ما شوراهای محیط زندگی داشته باشیم که در اون کلیه شهروندان در مورد تصمیمات کلان یک روستا یا کلان یک شهر و بعد استان و بعد نمایندگان اونها در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان شوراهای سراسری کشور چیکار میکنن؟ تصمیم میگیرن. یعنی ترکیبی از شورای محیط کار کنترل و اداره محیط کار خودش رو به عهده داره، اما تصمیمات در مورد کل محیط زندگی و همچنین اداره قدرت شهری، قدرت استانی و سپس کل کشور از طریق کنگره سراسری نمایندگان شوراها اونجا عملی میشه. اونجا تو میتونی حق رأی همگانی آزاد و حق بیچون چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن رو برای به اصطلاح همگان چیکار بکنی؟ متعقف بکنی. مثلا شاید فرض بگیر پس از سرنگونی جمهوری اسلامی حتی انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر کمونیستا و ایده سوسیالیستی نقش فائقه داشته باشه، مثلا در شمال شهر تهران مردم ساکن اون شهر وقتی میخوان شورا رو انتخاب کنن مثلا به جریانات راست انتخاب بدن. توجه هم داشته باشی که در فاصله فوریه 1917 تا اکتبر 1917 که 9 ماه هست، 7 ماهش اکثریت شوراها در دست جریانات غیر کمونیست و غیر انقلابی بود، یعنی در دست منشویک ها و اسارای راست و فلان اینا بود. یعنی در یک سیستم شوراهی هم همه میتونن، هم حق رأی دارن، هم حق انتخاب شدن دارن، منظور شهروندان بالغ هست، صرف نظر از عقیده و مرام و من نمیدونم طبقه و هر چیزی که دارن. و این تصور هم میتونه وجود داشته باشه که برخی از این شوراها چه در محیط کار و چه در محیط زندگی تحت سلطه راست شد. مهم اینه که ما اکثریت رو در بخش غالب شوراها چه در محیط کار و چه در محیط زندگی به اصطلاح در دست شد. نکته بعدی در رابطه با پس مشخصه که هر کس که خودش رو کمونیست، طرفدار دولت نوع کمون، طرفدار به اصطلاح انقلاب اکتبر، طرفدار همه قدرت به شوراها میدونه، نمیتونه الگوش از دموکراسی، همین دموکراسی سیاسی لیبرالی نیابتی رایج در کشور هستن. شما تو همین انتخابات اخیر آمریکا رو نگاه کنید، فقط در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری 16 میلیارد دلار این دو حزب خرج کرد، درست؟ خب کدوم نیرو انقلابی متعلق به کارگران و زحمتکشان توانایی این رو داره که با این دو حزب متعلق به ابر سرمایه‌داران که مشغول مهندسی افکار و شستشوی مغزی هستن از طریق بمباران تبلیغات از تلویزیون و همه شبکه‌ها رقابت؟ بنابراین دموکراسی مورد نظر ما، دموکراسی شورایی بدون سلب مالکیت از سرمایه‌داران امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونید به اصطلاح مثلا یک شورا در کارخونه ایجاد بکنید، اسمش رو بذارید شورا، اما این شورا کنترل تولید رو به دست، یعنی به اصطلاح با اردنگی سرمایه‌دار رو بیرون نینداخته باشه. این جوک. اون میتونه مثلا اسمش رو بذار انجمن، بذار کانون، بذار سندیکا، اتحادیه، ولی به معنی که اسمش رو گذاشتی شورا، یعنی این شورا باید کنترل تولید رو به دست بگیره. توی دهه مثلا توی مقطع انقلاب ایران هم نگاه بکنید، چه قبل از در جریان انقلاب، چه ماهای پس از انقلاب، ما شاهد شکل‌گیری شورای کنترل تولید از صدها کارخونه بودیم. فقط در گیلان که من از اونجا میام 35 تا کارخونه تحت کنترل تولید شوراها بود که یک نهاد سراسری هم ایجاد کردن، حتی کاندیدم برای اولین دوره مجلس هم مثلا چیه یک نفر رو معرفی کردن که هوادار فدایان، درست؟ بنابراین داستان اینه که شما باید سلب مالکیت بکنید تا امکان واقعی قدرت ورزی برای کارگران زحمتکشان فراهم بشه. مثلا در همین انتخابات آمریکا ظاهرا هیچ محدودیتی برای کاندیداهایی وجود نداشته. حزب سوسیالیسم رهایی کاندید معرفی کرده، حزب سبز کاندید معرفی کرده، سوسیال دموکرات های چپی مثل کورنل وست خودش کاندید کرده، حزب لیبرتریان خودش کاندید کرده. ولی جالبه که در بسیاری از ایالت ها به دلیل اینکه میگن چون اینا عذاب کشته، حتی اسم طرف رو تو برگه انتخاباتی نمیاره که توده رای دهنده بیاد مثلا انتخاب بکنه به جای مثلا کاملا هریس و ترامپ، مثلا به کاندید حزب سبز رای بده، یا به کاندید حزب سوسیالیسم رای بده، یا به اون آقای مستقل رای بده. توجه، یعنی حتی حاضر نیستن تو برگه انتخاباتی رای بیارن. در برخی ایالت‌ها خیلی لطف کردن، گفتن طرف میتونه دستنویس تو برگه بنویسه کلونل وست یا فلان کمونیست، درست؟ اگر یه حرفش هم